سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی و پرمهر برنامه صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این برنامه دوم اختصاص یافته به استاد ناصر طهماسب رو تقدیم حضور شما سروران بزرگوار میکنم. همونطور که در برنامه قبل اشاره شد، بررسی کارنامه آقای طهماسب در دو برنامه شکل میگیره که برنامه اول تقدیم حضورتون شد و برنامه دوم، یعنی این برنامه، اختصاص داره به گستره فعالیت‌های ایشون از دهه 60 شمسی تا این اواخر و همچنین بررسی کارنامه پربار ایشون در دوبله فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی. با من همراه باشید. با ورود به دهه 60 شمسی، ناصر را همچنان سرحال و شاداب می‌بینیم که او در این برهه در اوج آمادگی به سر می‌برد و علاوه بر حضور پررنگش در دوبله فیلم‌های ایرانی، در دوبله ویدیویی که در آن روزگار باب شده بود هم حضوری قدرتمند دارد. فیلم‌هایی که بیشتر توسط اساتیدی چون خسرو شاهی، ایرج ناظریان و فریدون دائمی دوبله می‌شد. بعضی از نقش‌های مهم وی در این برهه زمانی از قرار زیرند. لسلی هاوارد، برباد رفته، دوبله دوم، راد سایر، هرچه سخت‌تر باشد زمین می‌خورد، دوبله اول، استیو مک‌کوئین، هفت دلاور، دوبله سوم، حادثه تاماس کراون، دوبله دوم، کارل مالدن در شهاب سنگ، آل گینس در لورانس عربستان، دوبله دوم، جورج سگال در رولر کاستر، وارن اوتس در سر آلفردو گارسیا را برایم بیاور، دوبله دوم، دین مارتین در فرودگاه، دوبله دوم و بن کینگزلی در فیلم گاندی، که اغلب این فیلم‌ها آثار ارزشمندی بودند که برای بار دوم دوبله می‌شدند، که باز در این سیاهه چند تا از بهترین نقش‌گویی‌های او را می‌بینیم که عبارتند از حرف زدن به جای لسلی هاوار در نقش اشلی در برباد رفته، دوبله دوم، وارن اوتس در سر آلفردو گارسیا را برایم بیاور، دوبله دوم، و البته حرف زدن در چندین فیلم به جای استیو مک‌کوئین که خونسردی کلام و تشخص جنس صدایش روی چهره بازیگر آرمانی بود.
چرا نرفتی بالا پیش بقیه دخترا و استراحت نکردی؟ نکنه رازی داری که میخوای به من بگی؟
آه بله اشلی، دوست دارم.
سکارلت،
دوست دارم، باور کن.
سکارلت، این همه قلبی که امروز اسیر کردی کافی نیست. نمیخوای حتی یک نفرم نجات پیدا کنی؟
خواهش میکنم شوخی نکن. مگه نشنیدی چی گفتم؟ دوست دارم، دوست دارم.
تو نباید این حرفو بزنی، چون از من متنفری.
اما من هیچ وقت از تو متنفر نبودم. باید به حرفم توجه کنی، چون راست میگم. من برات ارزش دارم، مگه نه؟
بله اسکارلت، ارزش داری. بهتر از اینجا بری و فکر کنیم که این مطالب بین ما رد و بدل نشده.
اما دستاورد بزرگ ناصر در این دهه سریال‌های تلویزیونی بودند که در آن برهه گویندگی‌های خلاقی در آنها ارائه داد. یکی از آنها حرف زدن به جای کاراکتر جاناتان گرت در دوبله ماندگار سریال در برابر باد به مدیریت عطاالله کاملی بود که وی در کنار بزرگانی چون جلال مقامی، زهره شکوفنده، منوچهر والیزاده، خسرو شاهی و اکبر منانی گویندگی به یاد ماندنی به جای این کاراکتر ارائه داد.
من جاناتان گرت، تو را مری مالوین به عنوان زن قانونی خود میپذیرم.
تا از این پس همسر و شریک زندگیم باشی. در بهترین و بدترین شرایط زندگی. در بیماری و سلامتی تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. با اختیاری که به من داده شده، شما را به عقد زناشویی یکدیگر در میارم.
با این حلقه من با تو پیمان زناشویی می‌بندم.
اما دستاورد بزرگتر ناصر در این برهه حرف زدن به جای کسلر با بازی کلیفورد روز در سریال ارتش سری می باشد. این سریال در اواخر دهه 60 به مدیریت ایرج رضایی برای پخش از تلویزیون دوبله شد و تقریبا اغلب دوبلرهای بزرگ ما در آن گویندگی‌های درخشان ارائه دادند. اما کسلر حکایت دیگری دارد. افسری نازی با درصد بالایی از شقاوت، جنون و هوشمندی که این ویژگی‌ها را وظیفه خود می‌داند و در واقع وی قاتلی ایدئولوژیک است. همانطور که ذکر شد، ناصر استاد حرف زدن به جای شخصیت‌های پیچیده روانی است. به یاد بیاورید مکمورفی دیوانه از قفس پرید را. و در این جور مواقع نوعی خونسردی هیستریکوار به صدایش می‌دهد و با بازی با نفس و انداختن عمدی ته دیالوگ‌ها و دادن لحنی حق به جانب، جنبه‌های روانی کاراکتر را مضاعف و پررنگ می‌کند. اینجا هم دقیقاً با اتخاذ همین تکنیک ها به خوبی به روح کسلر نفوذ می کند و موفق می شود یکی از بهترین نقش منفی های تاریخ دوبله را در کارنامه اش ثبت کند. علاوه بر این، کلیفورد روز برای هرچه بهتر نشان دادن جنون کاراکتر اغلب دیالوگ ها را خیلی سریع می گوید که ناصر با آن صدای شفافش به خوبی توانسته با تمپوی بالای گفتاری با بازیگر همراه شود. تمامی دیالوگ‌های پرسیلاب را با وضوح تمام بیان می‌کند و همچنین با بهره وسیع از نوت پایین و لطافت بی حد و حصر صدایش، هوش و ذکاوت کسلر را هم به خوبی نمایان کرده است.
شب سه‌شنبه به یکی از فروشگاه‌های لباس در میدان گرند سابلون دست برد زدم. اینا می‌دونستی؟
بله خانم.
خوبه. و چون احساس کردی که با اهمیت جریانو به صورت یک گزارش برای من فرستادی، خب اون گزارش کجاست؟
بله خانم.
و حالا از اونجایی که به این نکته اشاره کردین که فقط لباس‌های مردانه به سرقت رفته، آیا به فکرتون نرسید که مشخصات لباس‌های سرقت شده میتونسته برای ما جالب توجه باشه؟
میتونم توضیح بدم.
امیدوارم.
از اون لباس‌ها یه لیست تهیه شده قربان، یه لیست و یه گزارش کامل، ولی متاسفانه منشی سرگرد برانت روشون جوهر ریخته قربان. من به ماشین نویس گفتم که لیست جدید تایپ شده رو پیش از این که شما گزارشو ببینیم بهش زمیمه کنه. حالا با اجازه شما میرم اون اوراقو میارم. خیلی ازتون معذرت میخوام جناب فرمانده.
نه
قربان.
درست فهمیدم که سرکورت برانتین گزارشو زودتر از من دیده؟
بله قربان.
پرونده گشتاپو رو اول یک افسر نیروی هوایی مطالعه کرده؟ چطور ممکنه؟
ناصر با حفظ همین ویژگی‌ها و به دلیل چند بعدی بودن صدایش بیشتر از گویندگان دیگر جای قهرمان‌های فیلم‌های هیچکاک در برهه‌های مختلف حرف زده است و از جایی که این نقش‌ها به نوعی پیشینه قوی روانشناختی هم داشتند، لرزش‌های خاص صدای ناصر که نوعی تردید را در ذهن متبادر می‌ساخت، می‌توانست به شایستگی این ابعاد را برجسته کند. علاوه بر بدنام و نقش تی آر دیولین که ذکر شد، بقیه فیلم‌های هیچکاک با صدای ناصر طهماسب در نقش اول مرد از این قرارند: هنری فاندا در مرد عوضی، جیمز استوارت در دو شاه نقش اسکاتی و جفریس در فیلم‌های جاودان سرگیجه و پنجره رو به حیات، و ری میلان در دوبله سوم فیلم حرف ام را به نشانه مرگ بگیر که این فیلم در استدیوی قرن 21 دوبله شده است، که فیلم اول یعنی مرد عوضی را در دهه 50 و فیلم های جیمز سوارت را در دهه های 80 و 90 حرف زده است. کری گرانت در فیلم سوئزن در دوبله تلویزیون ملی و بری فوستر در فیلم جنون که دوبله سینمایی به مدیریت احمد رسولزاده داشت که یکی از بهترین آثار دوبله شده هیچکاک است، و ناصر در نقش راسک که قاتلی روانی با ویژگی‌های فروخورده جنسی است با آن خونسردی بیان و لحن فریبنده و گفتار به ظاهر منطقی اما بسیار گمراه کننده‌اش به واقع می‌درخشد که شاید یکی از بهترین گویندگی‌های او در آثار هیچکاک در این فیلم شکل گرفته است.
بازم که شما این آقای رابینسون؟
بله، متاسفانه بازم منم.
من دیگه می‌خواستم نهار بخورم. راستی شما چطوری اومدین تو؟
کار مشکلی نبود، فقط بستگی به فکر داشت. تو حیات انقدر صبر کردم که منشی شما رفت نهار بخوره.
پس نقشه کشیده بودین؟
بله شاید، ولی من شما رو می‌خواستم ببینم.
مثل اینکه قبلنم بهتون گفتم که ما نمیتونیم به شما کمک کنیم.
آو دست بردارین، من میدونم که شما اگه بخواین خیلی هم خوب میتونین به من کمک کنین.
ببینین آقای رابینسون، شما یه تیپ زنای بخصوصی رو میخواین. شما سلیقه های بخصوصی دارین و میخواین زنا بهش تن در بدن. مشتری های ما در اینجا آدم های عادی و معمولی هستن. بازم میگم برای شما زوجه ای نداریم. و حالا اگه ممکنه اجازه بدین میخوام نهار
شما بخارم. در مورد من اونطور که باید زحمت نکشیدین. چطور میتونین برای این همه آدم های عوضی جفت پیدا کنین ولی برای من نه؟
بهتون که گفتم شما فرق دارین.
چه فرقی؟ من خصوصیات مثبتی هم دارم، مثلا گل، میوه و آدم هایی مثل خودمو خیلی دوست دارم، خیلی هم فداکارم.
متاسفم، من فکر نمی کنم مشتری های ما با تصوری که شما از رابطه ای محبت آمیز دارین موافق باشن.
من با همه جور آدمی میتونم بسازم.
خوبه، پس به ما احتیاجی ندارین.
آژانس ازدواج تو این شهر قحط نیست.
پس برین جای دیگه، ولی فکر نمی کنم هیچ آژانس آبرومندی حاضر بشه به شما کمک کنه.
من جاهای دیگه هم رفتم، ولی این آژانس رو بیشتر دوست دارم چون از شما خوشم میاد. شما زن دلخواه منین.
حال که بحث به اینجا رسید، بد نیست اشاره ای به یک بازیگر دیگر بزرگ سینمای هالیوود شود که شاید بعد از جک نیکلسون دومین قله بزرگ گویندگی ناصر در ساختار نقش‌های منفی پیچیده می باشد و آن کسی نیست جز کیوین اسپیسی. اسپیسی هم قابلیت‌های ویژه و منحصر به فردی در بازیگری دارد و بزرگترین مشخصه‌اش آن است که در پس چهره و نگاهش هیچ حس خاص مثبت یا منفی نمی‌توان حس کرد و صورتی خونسای دارد. در اغلب نقش‌آفرینی‌هایش نوعی پیش‌زمینه روانی با ابعاد ناشناخته هم حس می‌شود که از این رو برای مخاطبش قابل پیش‌بینی نیست. صدای ناصر در وهله اول به دلیل پختگی به لحاظ سن و سال کاملا متناسب چهره جا افتاده بازیگر هست و از طرفی وی با تکنیک‌های خاص منحصر به فردش همچون افسودن چاشنی خونسردی و دادن نوعی رمز و راز به بیان به شایستگی تمامی آیتم‌های جذاب بازی کیوین اسپیسی را در بیانش لحاظ می‌کند. واقعیت این است که نقش‌های برجسته‌ای مثل کایزر شوزر در مزنونین همیشگی و یا جان دو در فیلم هفت دیوید فینچر را نمی‌توان با هیچ صدایی جز صدای ناصر طهماسب تصور کرد.
اهمیت نداره من کی هستم، چیزی که من هستم هیچی نیست.
کجا داری میری؟
خواهید دید.
فکر نمی‌کنم فقط بخوای دو تا جسد رو به ما نشون بدی. این زیاد هیجان‌انگیز نیست. ما باید خبرای جالب رو به روزنامه‌ها بدیم.
اگر بخوای مردم حرفتو گوش کنن فقط کافی نیست آرام بزنی روی شونشون، باید با یه پتک بزنی توی سرشون، اون وقت میبینی که همه به تو توجه میکنن.
ولی سوال اینه که تو چه چیز خاصی هستی که مردم باید به توجه کنن؟
من چیز خاصی نیستم، من هرگز استثنایی نبودم، با این حال این کار وظیفه ای منه.
کار تمام شده؟
آره.
ببین من هیچ چیز به خصوصی در تو نمیبینم جان.
این صحت نداره.
چرا صحت داره؟ و مسئله خنده‌دار اینه که تمام این کارها اصلا مهم نیست، هیچ کس اهمیت نمیده، ذره ارزش نداره و به خاطر هیچ کس نمیمونه.
تو هنوز همه ماجرا رو کامل ندیدی، ولی وقتی ببینی، وقتی همه چی تموم بشه داستانی خواهد.
ناصر در دهه 90 در سریال خانه پوشالی و کسلر هم هر دو به مدیریت امیر هوشنگ زند به جای این بازیگر گویندگی های قابلی را کرده است.
دو جور درد داریم، دردی که باعث قوی تر شدن آدم میشه و درد بیفایده، یعنی دردی که فقط باعث رنج آدم میشه. من تحمل چیزای بیفایده رو ندارم. زمانه که مثل الان یکی باید وارد عمل بشه، کسی که کار ناخوشایند ولی الزامی را انجام میده.
اما در اینجا به یکی از ویژگی‌های تکنیکی برجسته دیگر طهماسب می‌پردازیم و آن مقوله تیپ‌سازی است. ناصر از آن دسته گویندگانی بود که قادر بود صدای اصلیش را کاملا تخریب و صداهای فانتزی متنوع با ساختارهای بی‌نظیر بم و زیر با صدایش بسازد و از این رو از زمره تیپسازان بزرگ تاریخ دوبله و همتراز با منوچهر اسماعیلی می باشد. تیپهای ابتکاریش در این حال که تفاوت اساسی با ساختار اصلی صدایش دارد همگی با نمک و بسیار خلاقانه بودند و از این رو وی علاوه بر نقشهای جدی در کمدی گویی و نقشهای طنز هم یک گوینده توانمند بود که از این ویژگی کاریش در زمینه آثار کمدی و انیمیشن ها و همچنین فیلم های ایرانی بهره بسیار برد. در فیلم‌های کمدی علاوه بر بازیگرانی چون هارولد لوید و باب هوپ که قبلاً به آنها اشاره شد و در ساختار صدای اصلیش بودند، به جای کمدین‌های دیگری همچون آلبرتو سوردی، توتو و آلدو فابریتزی که اغلبشان از بازیگران تیپیک ایتالیایی با چهره‌های فانتزی بودند، هم با تیپ‌های خاص و ابتکاریش موفق جلوه می‌کند. وی به جای استن لورل هم در فیلم به شکار ارواح می رویم که در ایران با نام شوادباز نمایش داده شد، در کنار عزت‌الله مقبلی به جای هاردی به جای این بازیگر حرف زده است که البته تشخص صداییش برای چهره کودن و بچگانه لورل سنگین می نمود.
واقعا خیلی شانس آوردی. نه؟
درسته. بهتر امتحانش کنی ببینیم $1000 چه شکلیه.
فکرشو بکن چه خدماتی میتونی به کشورمون بکنی. منو تو با هم
با این تورمیت
تورمات اولاق جون میتونیم تمام دنیا را از ورشکستگی نجات بدهیم.
این عقاب ازش نگرداریم،
دیگه فقیری پیدا نمیشود، تمام جنایات از بین میرود.
میدونی چیه؟ میتونیم بازنشستگی افراد پلیس رو بدیم، البته به استثنای اون دوتایی که بهمون اردنگی زدن. یادته
همچنین تمام مردم را از فقر نجات میدهیم.
همچنین وی در دهه 50 و در انیمیشن های باگزبانی و خصوصا ماجراهای یوگی و دوستان به مدیریت محمد علی خسروانه با تیپی بسیار شیرین به جای کاراکتری یوگی حرف زده که این آثار در تلویزیون ملی ایران دوبله شدند و بارها به نمایش در آمده و در خاطره شنیداری مردم خصوصا کودکان آن دوره جای گرفتند.
هی بچه میخوام نقد کنم، حقیقتا که خیلی عالی کار کردین. آره
بخصیدی یوگی ایره که کار 1000 سبه رو یه سبه عجاب دادی.
واقعا همینطوره. فورا کشتی رو بیارید ببینم. میدونی فردی جون، من میخوام یه کم برای خودم درست کنم. میدونی چرا کم؟ به خاطر اینکه خیلی بهتر آدم سازنده باشه تا اینکه خراب بکنه و از بین ببره.
فکر عالیه یوگی، و من دلم میخواد یه چیزی بهش اضافه کنم. تو مسلما از یه خرس معمولی باهوشتری.
مجبورم باهاتون موافق باشم بلکه.
امان از تو یوگی.
فیلم های ایرانی. یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد طهماسب توانایی و اشرافش به لهجه‌های مختلف ایرانی بود که آن را در ترکیب با تیپ‌سازی‌های بی‌نظیرش بسیار شیرین ارائه می‌کرد. وی کاملاً به لهجه‌های ترکی، قزوینی، رشتی تسلط داشت و از این رو و فراخور نقش‌ها از آنها استفاده‌های خلاقانه‌ای می‌کرد. از این رو یکی از پرکارترین گوینده‌ها در زمینه دوبله آثار ایرانی بود. به این بهانه کارنامه کاری وسیع و درخشانش را در این ساختار بررسی می‌کنیم. ناصر از همون ابتدای دهه 40 به دلیل تیپ‌گویی و تسلطش به لهجه‌ها خیلی سریع جذب دوبله فیلم‌های ایرانی شد. واقعیت آن است که در دوبله فیلم‌های بدنه سینمای ایران موسوم به فیلم فارسی زیاد از صدای رئالش در نقش‌های اول یا اصلی استفاده نمی‌شد و دلیل آن مدرن و میانه بودن جنس صدایش بود که تناسب چندانی بر فضای حاکم فیلم‌ها و نقش‌های جاهل مسلک یا لوتی منش آن دوره را نداشت و بیشتر صداهای بم مردانه‌ای مثل جلیلوند، ناظریان، اسماعیلی و عرفانی در این ساختار پاسخ می‌دادند. ناصر با صدای اصلی بیشتر به جای نوچه‌های قهرمان‌ها یا نقش‌های 2 و 3 صحبت می‌کرد. بازیگرانی چون مرتضی عقیلی، بهمن مفید و مهدی فخیم‌زاده که در بعضی از آثار صدای او را جای این بازیگران می‌شنویم. وی با صدای تیپیکش جای بازیگران بسیاری حرف زده که یکی از آنها رضا کرم رضایی است که در چند فیلم وی با نوعی لهجه قزوینی خاص به جای او حرف زده و کاملاً موفق است. آثار همچون مهمان، علی کنکوری و نازنین.
یه دن از زن
چی؟
یه فوری و فوتیه، یه زن 2 ساعته لازم دارم.
دهنه تو آب بکشه، غلط میکنه، زلیل مرده.
چی شده؟
گمشه از اینجا بیرون.
بایسا، چرا همچه میکنی دست به زن پیدا کردی؟ تو رو خدا باشه، تو رو خدا بایسا، بایسا بابا، واسه خودم که نمیخوام آخه.
واسه کی میخواد؟
واسه عنایت الله خان میخوام مرگ تو.
کلت رازه بالاتر.
چه بابا ته. تو نمیفهمی، میخوام یه زن پیدا کنم که 2 ساعت رول اول زن عنایت الله خانم بازی کنه تا دختری که خاطر خواست شده خیال کنه عنایت الله خان زن و بچه داره، دست از سرش برداره. شیرفم شد جنی.
با ورود موجنو تغییراتی بنیادین در ساختار سینمای ایران رخ میدهد. صدای اصلی ناصر هم به دلیل ویژگی‌های پیچیده‌اش کارآمد می‌شود و در چند فیلم وی نقش‌های اول را با صدای اصلی‌اش می‌گوید. من جمله حرف زدنش به جای حسین پرورش در فیلم کلاغ ساخته بهرام بیضایی. در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 تعامل وی با 2 فیلمساز بزرگ ایرانی نقاط اوج کاری و از دستاوردهایش محسوب می‌شود. اولی پرویز صیاد و مجموعه کمدی‌های موفق صمد است که ناصر به عنوان مدیر دوبلاژ و گوینده حضوری پررنگ در موفقیت آنها دارد. در مدیریت دوبلاژ با انتخاب گوینده‌هایی چون اصغر افسلی، صادق ماهرو، جواد بازیاران، نصرالله متقالچی، پروین نویدی، شهلا ناظریان و سیمین سرکوب و حضور پررنگ خودش کاملا موفق است که البته اغلب این دوبلورها کمدیگوهای قابل بودند و در شیرین شدن این آثار بسیار مؤثر عمل می کردند. خود ناصر هم با تیپی ابتکاری همراه با لهجهی دهاتی به جای رضا هوشمند در نقش کت خدا حرف می زند که کاملا موفق است. اما در بین این فیلم ها صمد و سامی و لیلا و لیلی موردی خاص محسوب می شود. در این فیلم صیاد در دو نقش صمد و سامی بازی کرده. در واقع صمد همان پسر شیطان و روک همیشگی است که خود صیاد طبق معمول جایش حرف زده و سامی ورژن مدرن و بروز و به نوعی حجو روشنفکر نماهای آن زمان است که ناصر با صدای اصلیش جای او حرف زده و با توجه به لطافت و مدرن بودن صدا کاملا موفق عمل کرده است.
از دختری کت خدا چه خبر مادر؟
از مو میپرسی؟ هنوز کت خدا درو بروش با نکرده.
خیلی بامزه است.
چی چی با مزه‌ای چند تا قلچماق چماق به دستم واداشته دور و بر خانش تا کسی برای وسادت پا پیش نذاره.
از خرمالی که براش بهتره. از خارکنی. خب دیگه فکرشو نکن. پاشو یه چیزی بده بخوریم. گشنمه.
خجالت نمی‌کشی چطور غذا از گلوت پایین میره وقتی لیلا تشنه و گشنه‌ایه؟
به نفشه چون لاغر میشه.
دختره رو حبسش کرده تحت فشارش گذاشته که به عین الله بله بگه. غیرتت کجا رفته؟
هر آدمی سرنوشت خودش رو می‌سازه. اگه نتونست مقاومت کنه حقش اینه که زن عین الله بشه.
تو نمی‌خوای براش کاری بکنی؟
آخه چه کاری از من برمیاد؟
به این ترتیب فیلم‌های صمد به مدرسه می‌رود، صمد و قالیچه حضرت سلیمان، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد خوشبخت می‌شود و صمد آرتیست می‌شود و صمد در راه اژدها و صمد در بدر می‌شود بین سال‌های 52 تا 57 اکران شده و تمامی از آثار پرفروش آن زمان بودند. اما دستاورد مهم و بزرگتر ناصر آشنایی و تعامل وی با فیلمساز بزرگ مؤلف سینمای ایران زنده نام علی حاتمی بود که طهماسب ابتدا به عنوان گوینده و سپس مدیر دوبلاژ همکاری پررنگ و چشمگیری با وی داشت که این تعامل دامنش با آثار بعد از انقلاب حاتمی هم کشیده شد. ناصر در فیلم‌های حسن کچل، توقی، قلندر، ستارخان، خواستگار و سریال سلطان صاحبقران به جای چندین نقش با تیپ‌های مختلف و با لهجه‌های متفاوت حرف زده و در تمامی آنها بسیار موفق عمل کرده است و توانسته دیالوگ‌های زیبا، پیچیده و کلام موزون و شاعرانه علی حاتمی را با زیبایی و مهارت هرچه تمام در روح صدایش لحاظ کند. اما شابیت تمامی آنها فیلم سوت دلان است. این فیلم که در سال 56 ساخته شده آخرین اثر حاتمی قبل از انقلاب محسوب می شود و یکی از بهترین و یا حتی به زعم بسیاری از کارشناسان کاملترین اثر زنده یاد حاتمی است و ناصر علاوه بر مدیریت خوبش با دو صدای اصلی و تیپیکش به ترتیب به جای سعید نیکبور و جهانگیر فروهر با گویندگی‌های درخشان مانند الماسی می‌درخشد.
اگه یه عشق باز بختش یار باشه و هوشیار باشه شاید به اون چیزی که می‌خواد برسه و اینی که نصیب من شد خیلی بیشتر از خواستن من بود. شاکرکه، تو دهنش پره، صداش زنگ داره، تو عالم آواز خونا یکیش میشه قمر، بقیه ای میخونم.
یه بچه جای صد تا اینا رو میگیره.
بابام که من از کمرش بودم برام حرمت این حیوانو نداشت.
اما کاراکتر دکتر با بازی هنرمندانه جهانگیر فروهر چیز دیگری است. دکتر یک پاانداز یا به اصطلاح دلال محبت سطح پایین است و برای مجید زنی خلواره با نام اقدس جور میکند. وی که معتادم هست، آدمی سخنور با عقایدی مالی خولیایی و البته بسیار شاعر مسلک می باشد. ناصر برای رساندن این ویژگی ها صدایش را تو دماغی و یه پرده نازک کرده و با استادی هرچه تمام دیالوگ های مغفای حاتمی را که سرشار از لغزگویی ها و متلک های گستاخانه جنسی است با تسلط کامل و بهره از آهنگ های زیبای کلامی می گوید.
نفهمیدم. این کیه که تو علنگوات هم پاش میدی؟ کت بده، کلا بده، دو قازنیم بالا بده. جون به جونت کنن به قول هوموپلی خاری طلبی. اینا سیگاری یادته؟ خاطرخواهش افتاد پای چراغ نگاری. خاطرخواهی به من و تو نیومده. پاشو اینقدر لگد به بخت خودت نزن. یه مدت زرده بکن بگیر، اگه من صاحب خونه و ماشین شخصی نکردم به من نمیگن دکتر دکتر. از صبح تاله یه ریز یارو آلمانی از گراند هتل تلفن کرده ویست اگدس ویست اگدس ماین لیبه اگدس. اگه جای این چله نشستن دو سه کلمه گوتن ناخت گوتن مورگن یاد میگرفتی جای خانم فرنگی ها جاد میزدم.
و به خوبی موفق شده ویژگی های منفی و در این حال شیرین کاراکتر را به مخاطب برساند و از این شخصیت ضد قهرمانی دوست داشتنی بسازد. در سکانس آخر که با توبه و کنارگیری اقدس به خاطر عشق مجید روبرو می شود، نوعی وجوه شرافتمندانه و همدلی برانگیز در روح صدای طهماسب می بینیم که به زیبایی شخصیت پلید دکتر را خاکستری جلوه می دهد.
وقتی زن تلاشو بده خیلی حرفه. عقل کردیم. کلام خداست. بهترین زینت واسه زن نجابته. دکتر که دکتر شیطان نیست. حالا اگه یه روز ایشالله به شادی بچه به بغل با شوهرت تو خیابون دکتر رو دیدی، هول نکن. دکتر آشنایی نمیده. دکتر دستش خیلی سبکه، خیلی یارو فرستاده خونه شوهر. تو اولی نیستی؟ دلمون واسه تنگ میشه. بهت عادت کردیم. بخ متخمار، اولدرم بولدرمات، سگ سلحیات. اما گور پدر دل ما، دل تو شاد.
البته ناصر با لهجه های قزوینی و ترکی به جای دو خرده کاراکتر دربان و عکاس هم در این فیلم گویندگی های با مزه و تنازانه ای را ارائه داده است. اما یکی از نقاط اوج دیگر ناصر در دوبله سریال های قبل از انقلاب رخ می دهد و آن گویندگی در سریال معروف دایجان ناپلون به کارگردانی ناصر تقوایی است. داستان بی‌نظیر ایرج پزشکزاد همراه با کارگردانی بی‌نقص ناصر تقوایی و بازی برجسته تمامی بازیگران بدون شک این سریال را تبدیل به موفق‌ترین سریال تلویزیونی در تمام دوران می‌کند. در کنار تمامی این امتیازات، بالاتر از همه آنها دوبله استادانه سریال به مدیریت احمد رسولزاده است که به نوعی شاید اوج دوبله ایران در زمینه سریال‌های ایرانی باشد. در این سریال ناصر به جای شخصیت اصلی آقا جان با بازی فوق‌العاده نصرت الله کریمی و باز هم چندین کاراکتر کوتاه حرف زده است. نکته جالب اینجاست که تمامی این شخصیت‌ها را بدون توسل به صدای اصلی و با تیپ گفته است. به جای نصرت کریمی، وی با الهام از صدای اصلی این بازیگر صدا را کاملا تو گلویی و خشدار کرده است و با دادن لحنی رک به بیان تمامی آن ویژگی‌های رذیلانه شخصیت آقا جان و کینه عمیقش به دایی جان را در بیانش لحاظ می‌کند. جالب اینجاست که قبل از این سریال نصرت کریمی در تمامی آثار سینمایی و سریالیش خودش به جای خودش حرف زده بود و صدایش بسیار به صورت و کاراکترهایش می‌خورد. و بد نیست بدانید او در دهه 30 مدتی طولانی به عنوان دوبلور در ایتالیا حضوری پررنگ داشت.
اون طرف باغ روزو سینه زنی، این طرف ساز و مطربا.
من میدونم که این قضیه شهادت مسلم ابن عقیل جعلیه. میدونم که اینو از خودشون درآورده.
حالا تو از خر شیطون پایین بیا. مهمونی رو به صورت یه شب دیگه.
حق با شماست. امشب شب عزیزیه. شب شهادت مسلم ابن عقیل.
الهی من قربون اون مصیبتش بر. بی پدرهای کافر چجوری سرشو از تنش جدا کردن؟ خدا لعنتشون کنه.
اینا رو خواندنش هدیادت داده؟ پس برو بهش بگو که مسلم ابن عقیل و کسی سر نبرید. از بالای برج انداختن
از پایین. استغفرالله، خدا هم حریف زبونتون نمیشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. برو به مهمونا خبر بده امشب نیا. منم همراهی تو میام روزه. به هر حال امشب شب عزیزیه. امشب حتما میام روزه.
ثواب داره. الهی پیش مرگت بشم. بیا اونجا بلکه با هم آشتی کنیم.
میام روزه. بخوان داداشت بگو امشب حتما خدمتشون میرسم.
یکی دیگر از شخصیت‌های این سریال کاراکتر سردار مهارتخان هندی است که ناصر با تیپی ابتکاری و عجیب و غریب با لهجه هندی کاری می‌کند کارستان، که این نوع تیپ سازیش در واقع الگویی برای شخصیت‌هایی می‌شود که فارسی را با لهجه هندی حرف می‌زنند.
The local people have seen very few foreigners, so they all gathered to watch you.
The house is lovely, of course, if the rent is not too high.
خانم می‌گویی منزل خیلی خوب، اگر گران نباشه اجاره.
به خانم بگین اجارش اصلا مهم نیست. کی اسباب کشی میکنین انشالله.
He says the rent is not too high.
Could we move in tomorrow then?
فردا خوب؟ اشکال نداری فردا اسباب آوردی اینجا؟
نه خیر، منزل جدید مبارک.
Oh, thank you.
با دو نقش شاخص دیگر پرونده ناصر را در دهه 50 در سینمای ایران می‌بندیم. اولی حرف زدن به جای اسخر آقاخانی در فیلم گل‌های کاغذی مرتضی عقیلی است. ناصر در این فیلم با صدای اصلی و رئالش به جای کاراکتر صادق صحبت کرده است. صادق دوست نویسنده و شاعر رسول با بازی مرتضی عقیلی است که با هم زندگی حقیرانه ای را می‌گذرانند. در این بین رسول به طور اتفاقی عاشق دختری با نام عسل می‌شود. ولی با بهره از نوشته‌ها و ایده‌های صادق و استفاده از راهکارهای او، این دختر را شیفته و عاشق خود می‌کند. صادق به محض دیدن عسل به او دلباخته می‌شود، ولی به خاطر رسول نمی‌تواند این احساس را ابراز کند و در پایان با خودکشی به زندگی خود خاتمه می‌دهد. ناصر در اکثر لحظه‌ها با لرزش‌ها و بغضی که به صدایش خصوصاً در نوت‌های پایین و دیالوگ‌های احساسی‌اش می‌دهد، نوعی غم و درد فروخورده در بیانش لحاظ می‌کند که بسیار سوزناک و تکان دهنده است، که به زیبایی هرچه تمام عشق سوخته و معصومانه صادق را می‌رساند. خصوصاً در نامه پایانی‌اش برای رسول که آهنگ مغموم صدای طهماسب غیر قابل وصف و دست نیافتنی می‌شود. ضمن اینکه تشخیص صدای ناصر برای این کاراکتر روشنفکر و نویسنده بسیار آرمانی است.
من که یک روز به جای تو می نشستم و برای صاحب چشمهای عسلی نفسهای یک عاشق را به شعر می بخشیدم، خود ندانستم که این تو یک روز خود من می شد. باری رفیق، من عاشق چشمتلی تو، با قامتی خمیده، شانه زیر بار شرمی سنگین و حسی ننگین، تا شده چون فانوس باید که از میان شما کم شدم. من نباید باشم، من برای شما زهری در جام روزهای عاشقانه تان خواهم بود. من نباید باشم، باید که نباشم، باید که برمم. نفسهای آخر من پیشکش هجله عروسی دارد، ارزانی خوشبختی دارد.
اما دومی حرف زدن به جای پرویز فنی‌زاده به نقش داوود در فیلم سرخپوست‌ها ساخته غلام حسین لطفی است که در سال 58 ساخته می‌شود. این فیلم حکایت جوان‌های شهرستانی ساده عشق سینما و سیاهی لشکرهاست و از آثار متفاوت و گزنده سینمای ایران است. داوود به عشق ستاره سینما شدن پمپ بنزین خود را می‌فروشد و از شهرستان به تهران می‌آید. ناصر برای درآوردن لحنی مناسب برای یک جوان ساده شهرستانی از لهجه خاصی استفاده می کند که متعلق به هیچ شهرستانی نیست، اما با اتخاذ لحنی درست و با بالا بردن درصد معصومیت صدا در بیان به خوبی زلالی و شفافیت کاراکتر شهرستانی را بروز می دهد که با ویژگی های اصلی کاراکتر و با درون مایه اثر همسوست. در دیالوگ‌های احساسی و درد دل‌های ناصر با احمد آرتیست، با بازی قدرت الله دلاوری و گویندگی عالی سعید مظفری، باز آن لرزش آشنا و بغض فروخورده را می‌بینیم که نشان از ندامت داوود و فروپاشی آرزوهایش دارد و بسیار تراژیک است.
فکر ولایتی؟ نه؟
آره، اونجا هوای دیگه ای داره. تو ولایت یه تاکسی بار داشتم، تک بود، همش عکس هنرپیشه ها رو زده بودم روش. بیک، فردی، بهروزخان، ناصر، چشم کاظم دزده همیشه دنبالش بود. بالاخره از چنگم در آورد، فروختم مفت. یه روز تو میدان سوارش کردم، آمده بود خرید، اسمش معصومه بود. یهوی مهرش به دلم افتاد، گفتم میگیرمت. سرخ شد، خندید، گفت بیا پیش. دستم تنگ بود، نتونستم. خیلی دنبالش بودم، رفتم پیش پدرش، قبول نکرد. گفتم میرم تهران، گریه کرد، دلم هواشو کرد.
با با وقوع انقلاب اسلامی و ورود به دهه 60، ناصر با حفظ داشته‌هایش و حتی پخته‌تر شدن آنها، همچنان در دوبله سینمای ایران و سریال‌ها به عنوان گوینده و مدیر دوبلاژ موفق است و حسابی ترک‌تازی می‌کند. وی در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی که در آن زمان اغلبشان دوبله می‌شدند و هنوز صدا برداری سر صحنه باب نشده بود، با صدای اصلی و تیپ‌های ابتکاری‌اش حضوری پررنگ دارد. به جای بازیگرانی چون پرویز پورحسینی، هادی اسلامی، مهدی هاشمی، سعید نیکبور، سعید امیر سلیمانی، ناصر آقایی، صادق هاتفی، بیشتر با صدای اصلی و البته بیشتر در نقش‌های منفی و پیچیده او را می‌بینیم. در این برهه هم اوج دستاوردها و خلاقیتش همچنان در همکاری با علی حاتمی شکل می‌گیرد و وی در فیلم‌های معروف کمال‌الملک مادر و سریال هزار دستان حضوری به یادماندنی دارد. در هر دو فیلم وی مدیر دوبلاژ است که البته در فیلم دوم، یعنی فیلم مادر، به جای هیچ کاراکتری حرف نزده، اما در کمال الملک گویندگی تیپیک خارق العاده ای با لهجه غلیظ ترکی به جای علی نصیریان در نقش مظفرالدین شاه ارائه داده. بازی هنرمندانه نصیریان با میمیک خاص صورت و حرکت دستهایش به نفع مناسبی با لهجه ترکی غلیظ طهماسب همراه شد و نقش به نفع وسیعی نمکین و دلپذیر از آب درآمد. البته در این بین نقش پررنگ دیالوگ‌ها معجزه قلم علی حاتمی را نمیتوان نادیده گرفت.
این صنعت صورتگری هم عالم غریبی دارد. اصفهان میمانند، مکاش ها میروند، مثل اعمال نیک و بد انسان. اندازه دست لاف شما را نمیدانم. عمر ما بیشتر به ولیعهد گذشته تا شاه. تعیین سله را به انصاف خودتان میگذاریم. چیزی بخواهید مرحمت میکنیم.
اجازه مرخصی، تحصیل و تکمیل نقاشی در فرنگ.
اما سریال هزار دستان حکایت دیگری دارد. ابتدا قرار بود خود ناصر سریال را دوبله کند که با مخالفت مدیران وقت تلویزیون این کار به علی کسمایی سپرده شد و ناصر به جای 6 نقش تماما به صورت تیپیک گویندگی می‌کند که 3 آنها نقش‌های اصلی و بقیه نقش‌های کوتاه بودند. ناصر به جای علی نصیریان در نقش ابوالفتح صحاف، جهانگیر فروهر در نقش شف گارسون گراند هتل و نعمت الله گرجی به جای سرکار رجبی در نقش‌های اصلی حرف زده و به جای کاراکترهای آکاووس و نصرالله و چند تا از کسبه هم در نقش‌های کوتاه گویندگی کرده که تمامی گویندگی‌هایش خلاقانه و تراز اول است. به جای ابوالفتح با بازی علی نصیریان، وی باز هم با اتخاذ لهجه ترکی ولی متفاوت از کمال الملک، بسیار جدی، خشک و مقطع با نوت پایین حرف میزند که به خوبی با جایگاه یک مبارز و مصلح اجتماعی تناسب دارد، خصوصا در دیالوگ‌های دو نفره‌ای که با رضا خوشنویس با بازی جمشید مشایخی و گویندگی منوچهر اسماعیلی دارد.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکی های فالود خور تو. فقط مظلومند. ملتی که ادبش قناعت را فضیلت می داند هر سال دچار قحطی است.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کاره؟
عدالتی که می گوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد.
اما به جای شف گارسون گراند هتل با بازی جهانگیر فروهر و با الهام از تیپ ابتکاری که قبلا در سوت دلان به جای این بازیگر آن را به کمال رسانده بود، با صدایی تو دماغی و کمی نازک حرف زده که نوعی شوخ طبعی گزنده هم در بیان خود لحاظ کرده است. شایان ذکر است که طهماسب در فیلم‌های قبل از انقلاب و خصوصاً در سریال سلطان صاحب قران و نقش میرزا آقاخان نوری گویندگی‌های درخشانی را به جای این بازیگر ارائه داده بود و تقریباً گوینده اختصاصی جهانگیر فروهر بود.
میونه این همه سرای شمردنی اگر حساب و کتابی تو کار باشه که نیستش، فقط سر من به حساب نمیاد. حکم اینه که همه توی خونه هاشون باشن، من بی خانمان و بی خونه که خونه بدوشم نمیذارم سرم به حساب بیاد. اینم خودش یه جور تسبیح حسابه. خودمونی ما حسی بردیم از خواب. واسه خوابیدن رخت خواب یا تخت خواب نامناسب ترین محل خوابه. رخت خواب در حکم قبر موقته، در حالی که خواب در اتومبیل، چرت زدن دم پنجره، کنار نرده ها، خرقلت زدن روی زمین لخت یه کیف دیگه ای داره. از همه مهمتر، امروز از فکل کراوات خبری نیست. امروز تو سالن غذا میخورم، با پیژامه و دمپایی گربارم کتک میزنم. گور پدر هرچی شیک بازی و پیک بازیه.
و ناصر با صدای تیپیکش به جای نعمت الله گرجی و اسماعیل محمدی هم دو تیپ ماندگار خلق کرد که اوجان را در سریال هزار دستان می‌بینیم که به جای گرجی با صدای توگلویی و حجیم و با مکس‌های فراوانی که از گویش خود گرجی الهام گرفته، تیپی شیرین و منحصر به فرد ارائه می‌کند.
جناب معاون، عاقبت به خیر شدیم الحق.
حالت نجه، ما مأموریم، فقط مأمور.
بله، مأموری که معذور دیگه.
نه سرکار رجبی، یه هلپوکش هم به ما نمی‌رسه. ما فقط امتثال امر میشه.
جناب رئیس که سیاهی جواهراتو ندارن، بالاخره یه ناخونکی، مزمزکی، کازمزکی، شیطینکی همیشه خوشگخالی که نمیشه قربون شکلت. واسه خود آقای رئیس هم شگون نداره، آدم تنخور، آب خونک هم اگلوش پایین نمیره بالا.
و به جای اسماعیل محمدی، علاوه بر سریال هزار دستان و نقش استاد گلبهار، در فیلم جاده های سرد هم با تکیه کلام حلواتو بخورم گویندگی تیپیک عجیب و ماندگاری با درصد بالایی از تنازی ارائه کرده است.
بیا شام برده بیبریم، انشالله حلوای خاما بخوری اسماعیل، بو حلوا میاد.
ای قربونت برم درویش گرگلی جو، در خونه او طرفه، برو ایشالله حلوا خومه بخوری، برو چیونه ای خرت برو.
باشه بمیرم. باشه باشه باشه. شاب مرده خر، من یک کوری که در قلع او طرفه، ده برای زبور دفعه، ده برو برو تو حلوا داغه، برو برو قربونه. برو برای این کنار گو ساله ها، برای این کنار.
از بین بازیگران مطرح ایرانی، صدایش روی علی نصیریان بسیار خوش می نشست که علاوه بر کارهای علی حاتمی، در سریال گورک ها و چندین فیلم هم به جای این بازیگر بزرگ صحبت کرده است. با ورود به نیمه دوم دهه 70 و خصوصاً دهه 80 و 90 شمسی، ناصر با بالا رفتن سن صدایش کمی افت می کند و ریتم و تمپوی گفتاریش کند و سنگین شده و صدا ساختاری بم پیدا می کند و به اصطلاح کمی تنبل می شود. با این حال هنوز با اتکا به تجربه و تکیه بر نوت پایین فوق‌العاده صدایش که با لطافتی خاص و آهنگین همراه است، حضوری کارآمد دارد. در این دهه تعدادی از فیلم‌های قدیمی و ارزشمند تاریخ سینما برای پخش از تلویزیون و یا شبکه ویدیویی دوباره دوبله می‌شوند که ناصر به عنوان گوینده و مدیر دوبلاژ حضوری فعال دارد. بعضی از نقش‌های مهم از این قرارند: پیتر لوره در فیلم ام، چارلی چاپلین در موسیو وردو، هنری فاندا در 12 مرد خبیث و وارلاک، گاری کوپر در مردی از غرب و ماجرای نیمروز دوبله چهارم، ترغیب دوستانه و تیغ برهنه دوبله سوم، جیمز استوارت در مردی که لیبرتی والانس را کشت دوبله دوم، باندرلو، زنگ، کتاب و شمع، جین هکمن در مکالمه و سرژ رجیانی در فیلم کلاه ساخته ژان پیر ملویل، که البته با احترام به تلاشش، صدا و بیانش گاهی فاقد تراوت و شور و حال گذشته است و از دوران اوج خود فاصله گرفته است.
از آخرین اعترافم 3 ماه میگذره. من چطور بگم؟ من کارایی میکنم که میدونم بی احترام میدونم بی احترامی به خداونده، اما گاهی پیش میاد اغلب. یکی از اون موقعیت های وحشتناک وقتی بود که اون کاغذ رو
تو درگیر مسائلی جزئی در کارت شدی که فکر میکنم ممکن ازشون به ضرر این دوتا آدم بشه استفاده کرد. قبلن هم این اتفاق افتاده.
با ورود به نیمه دوم دهه 90 افت وی بیشتر شده و علاوه بر کندی ریتم و کم شدن انرژی، نوعی بی انگیزگی و بی تفاوتی هم در اجراهایش دیده می شود. از نقش‌های مهم دوران کاریش در این برهه می توان به حرف زدن جای جفری راش در بینوایان، گری اولدمن در سری فیلم‌های شوالیه تاریکی و سرباز، خیاط، جاسوس، طلوع سیاه، میمون‌ها و تاریک‌ترین ساعات اشاره کرد. در سالهای آخر زندگیش و خصوصاً با ورود ویروس کرونا گوشه‌گیرتر از قبل شد و تقریباً به انزوا روی آورد و بیشتر در تیزرها و مستندهای سیاسی گویندگی کرد که بسیار بیروح و بی انگیزه تر از قبل حرف زد و کیفیت کاریش از گذشته هم افت بیشتری کرده بود. دو نقش آخر مهمی که قبل از مرگش گفت، حرف زدن به جای کریستوفر والتز به نقش ارنست استاورو بلوفیلد در دو فیلم آخر جیمز باند، یعنی اسپکتر و زمانی برای مردن نیست بود، که با توجه به ویژگی‌های منفی نقش، بیان خاص خونسردش که با اتخاذ نوتی پایین و فسه کردن ته جملات همراه شده بود، قابل قبول و سایه‌ای از روزهای اوجش محسوب می‌شد. شایان ذکر است که ناصر فعالیت تصویری خود را در اوایل انقلاب به عنوان مجری در برنامه تلویزیونی سینما و تئاتر هفته آغاز کرد و در سال 1362 مدیوم بازیگری در سینما را هم با فیلم راه دوم تجربه کرد. سپس در سال 85 در سریال مرگ تدریجی رویا برای تلویزیون نقش آفرینی کرد. علاوه بر اینها وی در سال 88 در سریال کلانتر 3 و در فیلم من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی به عنوان بازیگر تجربه بازیگریش را اداره داد.
برای اینکه حالت خوب بشه باید مدتی در بیمارستان تحت درمان قرار بگیریم. این کابوس ها وحشتناک. دکتر عاطفی رئیس بیمارستان با من دوسته. دوست نزدیکه. یه نامه بهش میدم که معالجاتش شروع کنه.
ناصر علاوه بر دوبلوری دستی بر نوشتن فیلمنامه هم داشت. او در سال 1371 فیلم پرواز را به خاطر بسپار و در سال 1375 زن امروز را نوشته است. در رأی گیری کتاب سال مجله فیلم در سال 1384 که به همت همه منتقدان و کارشناسان سینما شکل گرفته بود، وی جزو 5 دوبلور برتر تاریخ دوبلاژ معرفی شد. سرانجام این چهره یگانه و استثنایی و بی‌بدیل تاریخ دوبلاژ با کارنامه‌ای رشک برانگیز و به جای گذاشتن دستاوردی عظیم در تاریخ دوبله، در روز جمعه 1 دی ماه سال 1402 به دلیل سکته مغزی و کاهش سطح هوشیاری چشم از دنیا فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.